بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از اقسام بیمه، بیمه عمره. آن بعضیا قرارداد بیمه رو پذیرفتن اما بیمه عمر رو نپذیرفتن. بعضی از بزرگان مثل خود حضرت آیت الله سیستانی در بیمه عمر تشکیک میکنن و این رو خلاصه بیمه عمر رو صحیح نمیدونن. البته حالا شکلی برای تصحیحش مطرح میکنن، ولی به این شکل رایجی که شرکت های بیمه بیمه عمر رو مطرح میکنن میگن بیمه عمر صحیح نیست. بیمه عمر چیه؟ بیمه عمر سه قسم کلی داره، البته اقسام جزئیش زیاده. یه قسمش اینه که بیمه عمر مادام حیات. مثلا شرکت بیمه‌گر به شما میگه که شما 10 سال ماهی فلان قد به من بدید، منم از 10 سال به بعد یا یک جا یا به صورت مستمر به شما پول خواهم داد. شما 10 سال به من مبلغی انقدر بدید، من مثلا سر 10 سال تمام اون پولی که دادید به اضافه سود شما محاسبه میکنم، مثلا این مبلغ به شما خواهم داد، یا بعد از 10 سال به صورت مستمر به شما پول پرداخت خواهم کرد، یا شما یا زینفعی که شما تعریف کنید. بگو مثلا بعد از 10 سال این پول رو به من بده یا به فرزندم بده یا به ثالث بده، فرق نمیکنه. خب این یه قسم بیمه عمر. این بیمه عمر در حقیقت بیمه عمر به قید حیاته که اگر شما تا 10 سال دیگه زنده بودی من مستمری به تو خواهم داد تا بمیری، مثلا تا 15 سال دیگه. یه بیمه عمر هست بیمه عمر بعد از فوته، یعنی میگه تو اگر تا زمانی که زنده ای این مبلغ به من بدی، من بعد از فوته تا فلان مقدار سال یا به صورت یک جا به هر زینفی که تو تعریف کنی بهش پرداخت خواهم کرد. پس میگه که اگر تو تا زنده اینو بدی من بعد اینقدر بهت پرداخت میکنم، که این دیگه باز مثلا تو اون قراردادهای بیمه به حسب سن و شرایط افراد این بیمه اون متفاوته دیگه، که تا زنده ای اگر این مبلغ رو به هم دادی من بعد از فوتت اینقدر رو میدم. یه بیمه عمر مختلط هم هست، میگن تا 10 سال دیگه اگه زنده بودی این، اگه مردی فلان، یعنی هم در فرض حیات هم در فرض مرگ بیمه عمر میگن اینطوری. به هر حال این سه قسم کلیه، ولی اقسام ریز و جزئی زیادی بیمه عمر خودش داره، یعنی هر کدوم از اینا باز چندین مدل قرارداد دارن در بیمه عمر. ولی خصوصیت بیمه عمر اینه که واقعش اینه که ما رو در برابر خطری در حقیقت تأمین بهمون نمیده. حالا اونا میگن در برابر مرگ یا در برابر زندگیه، ولی بالمسامعه هست دیگه. ما عرض کردیم بیمه های دیگه مثلا در برابر مسئولیت، در برابر اموال، در برابر اشخاص، میگن اگر به شما خطری رسید، آسیبی رسید، ضرری رسید، ما این ضرر رو براتون جبران میکنیم. ولی در بیمه عمر اصلا بحث ضرر نیست. حالا بعضی هم میگن بیمه عمر در برابر خطر فوت یا مثلا زندگی رو داره بیمه میکنه، ولی اینا تعابیر مسامحه است. یعنی خواستم بگم یه اختلاف ماهوی با سایر بیمه ها داره. در بیمه های دیگه در حقیقت تعهد به جبران ضرر و خسارت و خطره، ولی در بیمه عمر این چنین نیست. میگه تو 10 سال به من بیا ماهانه انقدر بده، بعد از 10 سال من همچین مبلغی بهت میدم. اسم این رو گذاشتن بیمه عمر، یعنی یا شما تا زمانی که زنده این مبلغ رو به من بده، من بعد از فوتت مثلا به افرادی که تو تعیین کنی ماهانه این مبلغ خواهم داد تا 10 سال تا 15 سال تا بالغ بشن کبیر بشن طبق قرار داده خودش، چون خطری رو تأمین نمیدونم. اگه تا 10 سال به من دادی بعد از 10 سال من این قبل میدم، مثل بازنشستگی. خب اینو چجوری تأمین میکنه؟
بیمهش میکنه دیگه.
یعنی مرگو بیمه میکنه؟
نه، یا واقعا این مخاطره مرگ شما در بین اون زمان زمانی که انتظار داری رو من میام بیمه میکنم، یعنی مخاطراتی داره دیگه برای شما، برای خانواده داره.
آره مخاطرات داره، یعنی اگه شما بمیری من اینقدر این زمانشه، مثل که نگفتیم بیمه مثلا 10 ساله، نگفتیم 15 ساله، گفتیم تا زمانی که زنده ای، تا زمانی که زنده ای پرداخت کن، بعد از مرگت من پرداخت میکنم. اون زمانه که البته حالا باید ببینیم غرر هست یا نه، ولی تازه اینم باشه یه قسم دیگه، اونی که میگه در زمان حیات میگه 10 سال بده، بعد از 10 سال من میدم، اون ما رو در برابر چه خطری داره تأمین میکنه؟ میگه تو 10 سال به من بیا حق بیمه بده، بعد من اینقدر رو پرداخت میکنم. ولی عموما در بیمه عمر اینطوری تعبیر میکنن، یعنی این تعبیر سبب میشه که آقایون فقها یه مقداری درش تردید میکنن، میگن شما تا 10 سال مثلا بده، تا وقتی زندگی بده، بعد ما اصل سرمایت با این درصد سود رو بهت یک جا برمیگردونیم یا به تدریج برمیگردونیم. اینا میگن که میگن اون پول رو به اندازه‌ای که تو به ما دادی به اضافه مثلا فلان درصد سود یا فلان درصد ربح ما به شما برمیگردونیم. به خاطر این میگن که این بیمه عمر محل تردیده. حالا ما اول ببینیم بیمه عمر در ضمن کدام یک از این عقود معین شرعی جا میگیره، بعد اگر جا نگرفت ببینیم به عنوان یه عقد مستقل میتونیم تصحیحش کنیم یا نمیتونیم. دیودن بیمه عمر یه مضاربه است که شما دارید به بیمه‌گر، به یه شرکت بیمه پول میدید، اونم باش کار میکنه، بعد اصل پول و سود رو به شما برمیگردونه و این خودش واقعیتش واقعیت مضاربه است. این که شما تا 10 سال پول میدید به یه شرکتی، اونم با پول شما کار میکنه، بعد از 10 سال کل پول رو با سودش به شما برمیگردونه، حالا یا به صورت یک جا برمیگردونه یا به صورت قسطی برمیگردونه. شما تا زنده اید دارید سرمایه گذاری میکنید، این آقا هم با سرمایه شما کار میکنه، وقتی با سرمایه شما کار کرد هم اصل پول رو هم سود رو به کسانی که شما تعریف میکنید برمیگردونه. به خاطر این ادعی گفتن که بیمه عمر در حقیقت یه عقد مضاربه است، مشکلی نداره. شما حالا به اون تعابیر اونا کاری نداشته باشید، شما اگر واقعا عقدی که با شرکت بیمه منعقد میکنید یه عقد مضاربه باشه، یعنی شرکت بیمه رو عامل خودتون ببینید، بگید آقا من این پول رو به عنوان سرمایه در اختیار شما میذارم، شما باش کار کن، حالا که کار کردی بعد سودش رو به من بده، پول منم برگردون، فرض کنید تا 10 سال یا تا زنده ام بهت میدم، بعد به من برگردون، خب این میشه عقد مضاربه. حالا که شد عقد مضاربه، ما مشکلی با عقد مضاربه نداریم دیگه، بیمه اون واقعیتش عقد مضاربه است. حالا این یه سوال دیگه که آیا فسخ میشه یا نمیشه. پس نکنید عده‌ای گفتن واقعیت بیمه عمر عقد مضاربه است، چون واقعیت بیمه عمر عقد مضاربه است، مضاربه هم که مشکل نداره، شرکت بیمه عامل است، ما هم سرمایه گذاریم. ولی در ارتباط با تطبیق بیمه عمر به عقد مضاربه چند تا تأمل وجود داره. تأمل اول اینه که کلن عقد مضاربه به هدف تجارت و سوداوریه، یعنی اگر شما سرمایه گذاری میکنید به این نیت که سودی عائدتون بشه. در بعضی از اقسام بیمه عمر خب مطمئنن شما حداقل به قصد سوداوری این کارو نمی کنید، مثل اون بیمه که میگید تا زنده ام من پول میدم، بعد از فوتم به فلانی بده، یعنی عملا شما به سودی نخواهید رسید، چون قرارتون اینه که تا زنده اید که فقط پول به این آقا بدید، بعدش هم یه مشکله. به هر حال هدفی که در عقد مضاربه هست در حداقل بعضی از اقسام بیمه عمر نمیشه اون هدف رو تطبیق کرد، یعنی شما به دنبال سودی تو این قصه، در حالی که شما عملا میگید تا زنده ام که من به سودی نمیرسم. نکته دوم اینه که در عقد مضاربه باید عامل با پول شما تجارت کنه، ولی بیمه‌گر با پول شما چه کار میکنه نه معلومه نه شرطه. یعنی وقتی شما الان پولو به شرکت بیمه دادید، اگر بیمه‌گر بگه من موظفم با کار شما تجارت بکنم خوبه، ولی ممکن اصلا تجارت نکنه. یعنی کار او کار تجاری نباشه و اون خودش رو موظف نمیدونه که با این پول تجارت کنه. البته شرکت بیمه باید یه جوری حفظ سرمایه و کسب سود بکنه، اما ضرورتاً با تجارت نه، ضرورتاً با تجارت نیست. و اینکه حالا مقید باشه همه این پولها رو در حوزه تجارت مصرف بکنه، به هر حال مضاربه برای تجارته. ولی اینجا معلوم نیست که این آقا واقعا با این پول شما تجارت میکنه. ما نمیدونیم شرکت بیمه با پول ما چه کار میکنه، اونو ما خبر نداریم. و به هر حال این خودش یه تأمله در این قصه. نکنید این که ما و شرکت بیمه قرارداد داریم، اما شرکت بیمه این پولو کجا مصرف میکنه؟ اون ممکنه برای سهامدارش یه ترازنامه‌ای بده، ولی اینکه ما نمیدونیم کجا مصرف میکنه و اون متعهده به این قصه نیست. یعنی اون متعهد نیست حتما با سرمایه ما تجارت بکنه، نه، در قرارداد بیمه این نیست. اون فقط متعهده یه پولی به ما بده، اما از چه محلی میده نمیدونیم. یعنی اون چجوری این پول رو به ما میده، اینو ما خبر نداریم ازش. اشکال سومی که شده اینه که در ارتباط با مضاربه به هر حال ضرر میگن به صاحب سرمایه میخوره، ولی اینجا تمام ضرر رو عامل میکشه. یعنی فرض کنید که این شرکت بیمه اومد پول ما رو گرفت، در یه حوزه سرمایه گذاری کرد، همش هم ضرر کرد. نتیجه اینه که بعد از 10 سال دیگه سودی به ما نمیده، گاهی وقتا سرمایه‌مون هم رفته، ولی شرکت بیمه متعهده که هم سرمایه رو به ما بده، هم این درصد پول به ما بده. که اون این درصد پولی که میده ممکنه اصلا همچی سودی در کار ما نکرده باشه و ممکنه اصلا کلاً ضرر هم کرده باشه، در حالی که مضاربه ضرر با صاحب سرمایه است. صاحب سرمایه من بیمه گذارم، نه اون بیمه گر. ولی اینجا بیمه گر داره همه ضرر رو متحمل میشه و اون موظفه و متعهده که یک درصد مشخصی به من سود بده، چه این سود رو کسب کنه چه این سود رو کسب نکنه و حتی ضرر کنه. و این مشکل عمده است که بیمه اون مضاربه نیست. و الا اگر او واقعا مضاربه بود میگه اگه ضرر کردی که ضرر مال خودت، اگه سود کردی به اندازه سود بهت میدم. سودم ممکنه شناور باشه، ممکنه 50% سود کنم، ممکنه 100% سود کنم، ممکنه 5% سود کنم، اینا شناور دیگه، ولی او یه مبلغ معین داره به من میده.
مشکل
مضاربه بانکی هم تقریبا همینه. آره مشکل مضاربه بانکی هم تقریبا همینه. خب مشکل دیگه اینه که ما در مضاربه باید درصد بگیریم نه مبلغ معین. درصد بگیریم ما 50% سود باید بگیریم، 30% باید بگیریم، ولی این نمیگه 50% سود 30% سود، میگه این مبلغ بهت میدم. یعنی اینا کنه همین بانک ها همینو میگن، میگن آقا 20%، میگن خب ما هم درصدی گفتیم، ولی 20% از چی میگه؟ از سرمایه میگه، از دارایی میگه، نه از سود. میگه آقا من 20% سود میدم، ولی 20% سرمایه میگه سود میدم، نمیگه 20% سودو به تو میدم. مثلا میگه اگر تو فرض میکنیم 100 میلیون بذاری، من 20% 100 میلیون بهت میدم، ولی این 100 میلیون چقدر سود کنه باید درصد سودو به من تعیین کنه، نه درصد سرمایه. درصد سرمایه که مبلغ معینیه. میگه تو هر چی که سرمایه گذاری بکنی به اندازه 20% سرمایه من به اسم سود بهت میدم. خب این که مضاربه نمیشه، چون مضاربه یعنی هر چی که ما سود بیاریم به تناسب یه حصه ای مال شماست یه حصه ای مال ماست، این میشه مضاربه. ولی در بیمه عمر این چنین نیست. اصلا معلوم نیست اون چند درصد سود آورده و اینی که به من میده چند درصده. اون میاد بر اساس سرمایه که از من دریافت میکنه یه درصدی به حسب اون سرمایه رو به عنوان سود به من میده. به خاطر این اینم در حقیقت نکته دیگه عقد مضاربه. آقایان میگن عقد جایزه. وقتی عقد جایزه طرفین میتونن خلاصه ادامه ندن عقد مضاربه رو، ولی خب بیمه‌گر در عقد بیمه موظفه به این که به تعهداتش عمل کنه. البته بیمه گذار میتونه به تعهداتش عمل نکنه. یعنی شما گفتید آقا باشه من بیمه تا 10 سال بهتون پرداخت میکنم، 5 سال پرداخت کردید پشیمون شدید، هیچ الزامی وجود نداره که اون 5 سال بعدم باید پرداخت بکنید. به لحاظ قرار داده بیمه، بیمه گذار در بیمه عمر میتونه فسخ کنه، یعنی میتونه ادامه نده، ولی بیمه‌گر موظف به ایفاء تعهده، در حالی که در عقد مضاربه از دو طرف جایز و هر طرف خاص میتونه فسخ کنه. پس این بیمه عمر عقد مضاربه هم نیست. کما اینکه نتیجه این مسئله اینه که به موت هم منفسخ بشه، در حالی که بیمه عمر به موت منفسخ نمیشه، اتفاقا بعضی از اقسامش به موت موجب انجاز تعهد تازه. به هر حال یه مشکلاتی داره که ما عقد بیمه رو نمیتونیم مضاربه بدانیم و یه مقداری مشکل داره که ما بگیم عقد بیمه یا مضاربه است. یعنی واقعیتش این نیست که ما در مضاربه خوندیم. خب بعضی گفتن حالا مضاربه نمیشه ولی عقد صلح، شما میاد مصالحه میکنید بین چی؟ شما و شرکت بیمه‌گر. میگید آقا من اینقدر بهت میدم و مصالحه میکنم به اون مبلغی که شما بعد از 10 سال به من خواهی داد. دو طرف دارید صلح میکنید. صلح با توجه به اون عرض عریضی که داره قابل تطبیق هست، به هر حال نمیشه گفت قابل تطبیق نیست، ولی واقعا ما با شرکت بیمه مصالحه کردیم یا نه اون محل بحثه. نکنید بعضی از افراد میگن که نه، اون واقعیتی که در خارج اتفاق میفته اینه که کی رفته مصالحه کرده با شرکت بیمه، همه رفتن خودشون رو بیمه کردن، نیومدن بگن آقا ما مصالحه میکنیم این مبلغ رو به مدت فلان قد به ازای اون مبلغی که شما به ما بدید. ولی گاهی از اوقات این تخریجات فقهی، یعنی اگه شما متشرعی میتونی عقد بیمه رو به این شکل منعقد کنی، حالا بقیه این کار رو نمی کنن اون یه بحث دیگه است. شما میتونی بری به نماینده شرکت بیمه بگی آقا من میخوام یه قرارداد صلح با شما ببندم، اونم اگه این اختیار رو داشته باشه میگه که باشه ما حاضریم مصالحه بکنیم با شما. یعنی این که حالا مردم این کار رو نمی کنن اون یه بحثه، این که میشه شما یک بیمه یا عمری یا یه قراردادی رو منعقد کنید به این شکل و مشکل شرعی نداشته باشه اون یه بحث دیگه است. برید با اون آقا بگید آقا من اومدم با هم دیگه مصالحه کنیم، من میگه باشه مصالحه میکنیم، حالا ولو بقیه هم اصلا توجه به این عقد ندارن. یعنی هر زمینی که ما این تخریجات فقهی که میگیم، بعضیا صرفا فایدهش اینه که ما میتونیم به یک شکل صحیح این عقد رو منعقد کنیم، ولو اینکه دیگران چون توجه ندارن و قصد این چنین عقدی رو نمیکنن به شکل صحیح اون رو منعقد نمیکنن. یعنی میخوام بگم این مشکل در این تخریج فقهی نیست، ضمن این که نمیتونه حلال این شیوه های مرسوم هم باشه. خب پس تخریج دوم عقد صلحه که به صورت مصالحه باشه، ولی دیگه یه مقداری اینم مسامحه میخواد. یعنی مثلا شما وقتی قراره که تا زنده باشید پول بدید، آیا معلومه که چقدر رو در برابر چقدر مصالحه میکنید؟ عده میگن در صلح همین مقدارم لازم نیست، بگید آقا من تا زنده ام به این مبلغ میدم، تو هم بعد از مرگ من این مبلغ رو بده، مصالحه میکنیم این را با این. یعنی حتی همین جهالت هم در عقد صلح مغتفره که اصلا ضرورت نداره بدونی خب من 10 سال میدم، 15 سال میدم، 20 سال میدم، معلوم نیست چقدر میدم، میگه همین مقدار جهالت هم مغتفره. حالا بعضی هم میگن عقد صلح رو میشه دیگه با توجه به او عرض عریضی که داشت، ولی بی تأمل نیست خلاصه. آره منم حالا در عقد صلح هم، ولی چون بعضی گفتن به عقد صلح دیگه محظور نداره، ولی اینم چون عقد صلح گفتیم که یا اختلاف یا زمینه اختلاف مصالح و امثال اینها، ولی بعضی میگن نه صلح. تخریج سومی که وجود داره گفتن که بیمه عمر هبه معوضه است. اصلا شما یه پولی رو به بیمه‌گر میبخشی مشروط بر این که اون هم یه پولی رو به شما ببخشه، از الان هم تعیین میکنید. میگید آقا تا 10 سال من ماهی فلان قد به شما میبخشم، به شرطی که شما هم بعد از 10 سال تا 10 سال دیگه تا هر وقت من زنده ام ماهی اینقدر به من ببخشی. یه هبه معوضه است و هبه معوضه مشکلی نداره، شما به بیمه‌گر میبخشی مشروط بر این که اونم به شما ببخشه و میتونید مبلغ هم تعیین کنید، آقا من ماهی اینقدر به شما میبخشم به شرطی که شما هم ماهی اینقدر به من ببخشی. من تا زنده ام ماهی مثلا 10 میلیون به شما میبخشم به شرطی که شما هم بعد از فوت من این مقدار به ورثه من ببخشید. خب پس یه هبه معوضه بشه، هبه معوضه هم یه عقد شرعیه. اولین مشکل هبه معوضه عبارت است از این که هبه معوضه نمیگن تا قبل از دریافت عوض جایزه. یه مشکلیه، یعنی شما گفتید آقا من اینو میبخشم به شرطی که شما هم به من ببخشید، حالا شما به یه آقا بخشیدید، این آقا هنوز به شما نبخشیده، شما میگید خب تو که هنوز نبخشیدی پس همون پول ما رو هم برگردون. خب شما یه بیمه گذار دارید به این بیمه‌گر یه چیزی میبخشید که اونم به شما ببخشه، آیا این عقد عقد جایزه یا عقد جایز نیست؟ اگه عقد جایز باشه بیمه‌گر میگه من که هنوز به تو چیزی نبخشیدم، خب بیا همین هبه رو ما به هم بزنیم، چون هبه است دیگه، درسته که شرط کردیم که ببخشیم ولی ما که هنوز چیزی نبخشیدیم، چون چیزی نبخشیدیم لازم نشده. آیا بیمه‌گر میتونه اینو به هم بزنه؟ خب در بیمه عمر نمیتونه به هم بزنه، ولی گفتن در هبه معوضه قبل از دریافت عوض میشه به هم زد. دریافت عوض شما کی عوض دریافت میکنید؟ شما بیمه گذار بعد از 10 سال، تا 10 سال که فقط شما دارید میبخشید، تازه کی او باید ببخشه؟ او بعد از 10 سال باید ببخشه، یا او اصلا بعد از عمر شما باید ببخشه، درسته؟ خب او که هنوز چیزی نبخشیده، درسته شرط بخشش کردید ولی بخششی صورت نگرفته، عوضی در اینجا وجود نداره. حالا که عوضی وجود نداره آیا بیمه‌گر میتونه بگه آقا من نمیبخشم به هم زدم اصلا؟ خب حالا که به هم زدی چی میشه؟ خب تو بیا اینی که بخشیدی بگیر، ولی سودی در مسئله خبری نیست. مثلا من 10 سال به شما بخشیدم به عنوان شرکت، قرار بعد از 10 سال شما ببخشید، درسته؟ 9 سالش تموم شده، بیا به هم بزنیم، هر چی توی 9 سال دادی بهت میدم، تمام هبه رو به هم بزن. اینجا آقایون میگن این هبه معوضه شرط ضمن عقد داره، درسته که به هر حال به هم زدنش امکان داره، یعنی هنوز عقد لازم نشده ولی شرط ضمن عقد که داره از جانب طرفین، از جانب طرفین قابل به هم زدنه، چون عوض نیمده هنوز. هبه معوضه بعد از دریافت عوض میشه عقد لازم، قبل از دریافت عوض عقد جایزه. از جانب واهب که بله، از جانب متهب هم میتونه، یعنی متهب بیاد بگه آقا من اینو به شما برگردوندم، شما یه چیزی رو قبول کردید بعد برید برگردونید به صاحبش، میتونید یا نمیتونید؟ یه کسی به شما یه چیزی بخشید قبول کردید بعد برید بگید آقا نمیخوام.
این بحث
نه در بی ممکن نیست،
در هبه ممکن
در... ولی در هبه معوضه نه ممکن نیست، مگر شما دوباره ببخشید والا رد هبه نمیتونید بکنید. اینجا آن فهمن درسته که عوض نیومده ولی شرط عوض که هست، شرط ضمن عقد هم لازمه، المؤمنون عند شروطه هم. به هر حال ما در ضمن عقد هبه شرط نکردیم شما به ما ببخشی، شما بیمه‌گر، درسته هنوز شما عوض به من ندادی ولی شرط عوض که کردیم، خب این شرط واجبه بر شما، پس شما ملزمی به من ببخشی. پس نکنید در هبه معوضه درسته که تا قبل از عوض این عقد لازم نیست ولی شرط بخشش که شده، شرط ضمن عقدم که لازمه. ادهی اومدن به این وسیله قصه رو گفتن حل میشه، ولی خب اون لزوم تکلیفیه دیگه، یعنی به هر حال شرکت بیمه‌گر واجب است که اون عوض رو به من ببخشه، شرکتی که بیمه کرده واجبه که او عوض رو به من ببخشه، ولی خب حالا اگر نبخشید وجوب تکلیفی. البته بعضی ها گفتن حکم وضعی هم داره، ولی عده گفتن حکم تکلیفی.
اصلا فقط حکم تکلیفی یا وضعی باشه عقل بیاسه لازم کرده؟
حالا این یه سوالی بود که دیروزم عرض کردیم. میگن اگر واقعیت این عقد جایز باشه این وجوب تکلیفی تا بقای عقد پایه است. خب شما عقدو که به هم زدید دیگه شرط ضمن عقدم از بین رفت. یعنی یه محظوریه که اگر ما با به هم زدن عقد بتونیم دیگه از تکلیف اون ادا بیایم بیرون، خب ما عقد هبه رو به هم زدیم دیگه. شما که شرط نکردی که من عقد هبه رو به هم نزنم، شرط کردی که این پول رو پرداخت کنی. این وجوب وفایش هم تا چه زمانی بود؟ تا زمانی که اون عقد پایه وجود داشته باشه. خب حالا شما عقد پایه رو به هم زدی، ولی اگه یادتون باشه بعضی از فقها گفتن عقد پایه رو به هم زدن اون شرطی که قبلش بوده اون دیگه لزوم وفای خودشو داره. اگه شرطی بود که ایفای به او در حقیقت متأخر بود به هم میخوره، ولی تا به الان اگر قرار بود به شرطی وفا بکنید اون وجوب وفا هست. ولی خب میگید من قرار بوده 10 سال بعد بهت بدم، تا الان که قرار نبوده چیزی بهت بدم، الانم 9 سال گذشته، 1 سال دیگه مونده. در حقیقت وقتی من عقد هبه رو به هم زدم دارم اون شرطی که قرار بوده در آینده بهش عمل کنم، اون شرط رو دارم موضوعش رو از بین میبرم دیگه. این همون پیچیدگی است که در شرط ضمن عقد بود و قبلا هم بحثش رو کردیم و یه مقدار اختلاف انظارم در این مسئله وجود داشت. ولی به هر حال هبه معوضه این مشکل رو داره. این یک سال در هبه معوضه. سال دوم در ارتباط با هبه معوضه اینه که شما در موارد بیمه عمر ممکنه که یه ذی‌نفعی تعریف کنید، یعنی بگید آقا من تا 10 سال اینو به شما میدم، بعد از 10 سال شما این پول رو به آقای زید بده، ذی‌نفع تعریف کنید، درسته؟ خب حالا اگر این بیمه عمر شما بگید تا زنده ام این پول رو میدم و از وقتی که من فوت کردم این پول رو به همسرم بده، به پسرم بده، به دخترم بده، خب فرض اینه که اگر عوضی به ازای این هست، این عوض میشه ملک کی؟ میشه ملک کل ورثه شما، در حالی که شما ذی‌نفع براش تعریف کردید، یعنی به شخص خاصی بده. این مشکل فقهی نداره؟ یعنی شما گفتید آقا من تا زنده ام بهت این پول رو میبخشم، وقتی که فوت کردم تو این مبلغ رو به پسرم بده، به دخترم بده. خب این میشه در حکم یه وصیت، یه وصیت تملیکی، یعنی ما باشیم و این قصه این باید به کل ورثه‌مون برسه دیگه، یعنی عوض اونی که ما بخشیدیم میشه ملک کل ورثه، چون ما ترک ما میشه. نه هبه چون ما هنوز دریافت نکردیم که نمیتونیم ببخشیم، ما هنوز عوضی رو که دریافت نکردیم که ببخشیم. درسته. نه. پس ما در حقیقت الان چیزی رو در حقیقت یعنی دریافت نکردیم که ببخشیم، ما یه طلبی داریم از آقا به عنوان عوض این هبه که قرار بوده اون عوض هبه رو بده، اون طلب ما که وصول بشه میشه ملک کل ورثه. اون طلب ما که وصول بشه، آره. خب حالا عرضم دقت کنید، حالا عرضم. خب پس ما الان یه چیزی رو بخشیدیم که بعد او به ما ببخشه دیگه، درسته؟ او که قراره به ما ببخشه، اگر ما طلبی از او آقا داریم به عنوان عوض هبه، اون طلب باید مال کی باشه؟ مال کل ورثه باشه، الا اینکه شما بگید مثل یه دارایی بالفعلی است که شما وصیت میکنید برای شخص خاصی به وصیت تملیکی، میگید آه درآمد اینجا باشه برای همسرم، برای پسرم، برای دخترم، درسته؟ الا اینکه بگید در هبه معوضه میتونه عوض این یه چیزی ربطی به ما نداشته باشه، من اینو به شما میبخشم به شرط اینکه شما اینقدر به مسجد فلانی کمک کنید، این میتونه هبه معوضه باشه یا نه. ولی ظاهرا بعضی از آقایان میگن نه، هبه معوضه باید به شما برگرده، یعنی مطلق شرط هبه رو معوضه نمی کنه، این میشه شرط ضمن عقد هبه. نکنید اگر شما بگید من 10 میلیون به شما میبخشم به شرطی که 2 میلیون به فلان مسجد کمک کنید، این هبه معوضه است یا شرط ضمن عقد هبه است؟ این شرط ضمن عقد هبه است. شما میگید من تا زمانی که زنده ام به شما میبخشم به شرطی که شما بعد از فوتم به همسرم ببخشی، این شرط ضمن عقد هبه است نه هبه معوضه. ما فرض این بود که شما میخواد بگید هبه معوضه است، یعنی شما هبه ای دارید، دارید عوض میگیرید، حالا بریم شیفت میکنیم رو شرط ضمن عقد، ولی هبه معوضه نشد. اگر واقعا این عوضی است که این عوض قراره تو ملک شما بیاد و شما مالکید، مثل طلبی که از کسی دارید، آقا شما پول به کسی قرض میدید و میگید بعد از مرگ من این پولی که بهت قرض دادم بده به پسرم، میگه خب این طلب توست که وصول میشه، مال همه ورثه است، خب اگه میگی بده به پسرم بعد باید ببینیم در حد ثلث هست یا نیست، یعنی این مشکلش اینه، والا وصیت تملیکی مشکلی نداره ولی باز در حد ثلث بود. خب حالا ببینیم که اصلا هبه معوضه رو ما میتونیم عوضش در ملک ما نیاد، یعنی من میگم که آقا من به شما این مقدار بخشیدم به شرطی که شما 10 میلیونی به پسرم ببخشی، این هبه معوضه است یا هبه معوضه نیست؟ حالا من این تیکه رو نشد دوباره نگاه کنم. بعضیا میگن اگر نفع عائد به ما داره درسته، این میشه هبه معوضه، یعنی من قراره برای این پسرم خرج کنم، بعد خب اینو اینطوری اون خرج و هزینه این که من میخوام بکنم رو اینطوری دارم تأمین میکنم، ولی این یه جوری نفع عائد به منه، یعنی یه هزینه ایست که حالا یا شرعن یا عرفن من باید انجام بدم و با این هبه اون نفع عائد به منه. از قدیم یادم میاد بعضی این رو هبه معوضه میدونن، نه اینکه شرط ضمن عقد هبه بدونن، ولی نشد دوباره نگاه کنم، اگه یادتون بود اینو نگاه کنید که ببینیم این هبه میشه هبه معوضه یا نمیشه. نه من گفتم نفع مادی باید باشه، عرض کردم یه هزینه است که من باید پرداخت کنم یا عرفن یا مثلا شرعن، حالا این هزینه رو میگم تو پرداخت کن، پس در حقیقت یه عوضی برای منه، من که قراره یه هزینه بدم، مثلا آقا من به شما میبخشم این جریمه های ما رو شما برو پرداخت کن، جریمه من رو شما پرداخت کن، میگه باشه جرائمتو میرم پرداخت میکنم، یعنی اون هزینه او دیگه به من نداد، رفت جرائم منو پرداخت کرد، اینم میشه معوضه. خب حالا اگه از هبه معوضه اومدیم بیرون، گفتیم آقا شرط ضمن عقد هبه است، من به شما تا زنده ام میبخشم و ضمن عقد هبه شرط میکنم که بعد از فوتم این مبلغ شما به پسرم ببخشید، این چه مشکلی داره؟ مشکلی نداره، ولی شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد وجوب تکلیفی داره، ولی بدهکاری و ضمان شرکت بیمه رو ممکنه بگیم نداره، یعنی شرکت بیمه اگه آدم متشرعی باشه بله، ولی اگر متشرع نباشه و به وجوبش کاری نداشته باشه شاید ضمان نداشته باشه، البته بنابر اون مبنایی که صرفاً شرط ضمن عقد وجود میاره. بفهم چی میفهمه؟ هبه ای که من بیمه گذار میکنم یا نه لازم نیست جایزه، نه موالات نیست، یعنی باید عوض به من ولی برگرده، ولی 10 سال دیگه به من ببخشه مشکلی نداره. آره به من ولی برگرده، یعنی ملک من واهب بشه. بله میشه بخشش میشه هبه معوضه. نه فقط مشکل اول بود دیگه، مشکل اول که حالا اگر پرداخت نکرد چی؟ عقد جایز او به حمزه چی؟ مشکل دوم نیست نه. اون بحث وصیت، وصیت تملیکیه، یعنی باید در یا شرط ضمن عقد یا وصیت تملیکی در حدود ثلث باید باشه. نه میتونه هبه معوضه هم باشه، میگیم وصیت تملیکی است مادون ثلث هم هست، مشکلی نداره. یعنی ما در حقیقت یه طلبی داریم از شرکت بیمه، این طلبمون رو ملک همسرمون کردیم. خب اینا بحث همینه که آقا میگن این عقودی که شما میگید اصلا اینا توجه به وصیت ندارن، توجه. ولی مهم اینه که واقعیتش اینه، حالا اسم وصیت روش نمیاره. یعنی واقعیتش اینه که وقتی شما به شرکت بیمه میگید تا زنده ام من پول میدم بعد از فوتم این پولو بدید به همسرم، یعنی من طلبی که از شما دارم بخشیدم به همسرم دیگه، شد ملک همسرم، وصیت تملیکی. ولی در حدود ثلث این مشکل نیست، یعنی باید توجه داشته باشید مازاده بر ثلث نیست. نه میتونه ملک ما باشه ولی باید در حدود ثلث باشه. یا مازادش هم باز تازه فوقش مازادش هم باید هر کی گرفت بین ورثه تقسیم کن. فرض کنید که مثلا شما مازاده بر ثلث داره، خب به اندازه ثلثش رو میتونه تملک کنه، مازادش هم بین ورثه به سهم الارثشون تقسیم کن. خب چی میفهمه؟ چرا آقای سیستانی اینا معتقدن این میگن که، حالا چون سوال کردید من میخواستم به ترتیب بگم، هبه؟ هبه چرا شبهه ربا داشته باشه؟
طلب دارم ازش دیگه، من الان اومدم طلب دارم ازش.
حالا همینو میخواستم بعدش عرض کنم. اینا میگن که هر وقت هبه معوضه واقعش قرض به سود باشه، اگه قرض به سود باشه این میشه ربا. و اشکالشون در بیمه عمر اینه که این قرض به قصد سوده. و هبه معوضه هم اگه واقعیتش قرض به قصد سود باشه این خودش رباییه. حالا شما اسمشو بذارید هبه معوضه، بگید آقا من 100 میلیون به شما میبخشم به شرطی که دو ماه دیگه شما 110 میلیون به من ببخشید، هبه معوضه کردیم. میگه نه این قرض ربویه. حالا تو اشکالات چیز میخواستم بگم، آقایونی که تردید دارن میگن بیمه اون واقعش قرض ربویه، یعنی شما دارید به شرکت بیمه پول میدید، درسته؟ که این شرکت بیمه بعد به شما همین پول رو با سودش برگردونه، و این چون واقعش قرض ربویه ولو اسمشون میذارید هبه معوضه این باطله. خب چرا میگید این قرض ربویه؟ گفتیم اولا مضاربه اون مشکلاتی که عرض کردیم داره، و ثانیا این نکته رو من یادم رفت بگم، این نکته مهمه. و نکته دیگه ای که مشکل مضاربه داره اینه که شما در مضاربه مالک سرمایتونین، ولی پولی که بیمه گذار به بیمه گر میده اصلا احساس مالکیت نمی کنه. یعنی اگه مضاربه بود پس پول شما دست اون آقا امانت شرعیه، در حالی که ما در بیمه ما خودمونو صاحب اون پول نمیدونیم، ما طلبکار میدونیم نسبت به اون چیزی که قراره 10 سال دیگه بده، ولی این پولی که دادیم که پول خود بیمه است، تملیک بیمه کردیم. اینم یه مشکل اساسیه. میگن چون تملیک کردید واقعیتش مضاربه نیست. واقعیتش چیه؟ واقعیتش همون قرضه، یه قرض ربویه. قرض ربوی رو با خلاصه هبه معوضه نمیشه تصحیحش کرد، و الله همه قرضای ربوی رو شما میتونید بگید هبه معوضه کردیم، 100 میلیون بخشیدیم که دو ماه دیگه شما 110 میلیون به ما ببخشین. میشه اینطوری فرار کرد؟ نمیشه فرار کرد. و عمده مشکل در بیمه عمر میگن که حقیقتش قرض ربویه، و مضاربه علاوه بر اون اشکالات این بود که شما با دادن به شرکت بیمه اصلا اینو ملک شرکت بیمه میدونید، هرچند به ازایش رو به شما بدهکاره، ولی تملیک او کردید، شما خودتون رو دیگه مالک این پول نمیدونید، و این هم یه مشکل اساسی است. تخریج به
بحث هم بدن رو نمیشه
چی میفهمم؟
که مثلا زینف دیگر بده،
نه مشکل
نه خارجه مون، چون قرض ربوی گفتیم باید به خودم بده، اگه به شرط کنم به سالس زیاده بده اشکال نداره دیگه.
نه در قرض ربوی شما میگید من بهت قرض میدم به شرطی که 100 میلیون بهت قرض میدم به شرطی که 120 میلیون به آقای زید بدی.
بازم قرض ربوی صادره
اینجا؟ آره دیگه. نه به خودش دادن که شرط نیستی. شما به یه آقای بدهکار این 120 میلیون 100 میلیون به یه آقا میدین، دو ماه دیگه تو 120 میلیون برو به فلانی بده. خب حالا عمده بحث ما اینه که عده گفتن بیمه عم جعاله است، اصلا نه مضاربه نه صلح نه هبه معوضه است، بلکه خودش چیه؟ خودش عقد جعاله است و همونی که اصلا محل بحث ماست. ما در حقیقت جعاله داریم منعقد میکنیم. خب در جعاله الان جائله در بیمه عمر کیه؟ عامل کیه؟ کی جائله کی عامله؟ عده‌ای گفتن که بیمه گذار جائله و بیمه‌گر عامله. پس شما دارید یه عقد جعاله منعقد میکنید با شرکت بیمه که اون عقد جعاله شما جائلید او عامل است. این یک قسمه، ولی این با جعاله هم نمی سازه. میرسن بگم یا نه؟ اللهم صل علی محمد.